ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. امروز یک شنبه پنجم اسفند ماه 97 برابر با 24 فوریه 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره صحبت‌های وزیر خارجه ایران که گفته مجمع تشخیص متوجه تبعات تصمیماتش درباره FATF باشد. قبل شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با فرهنگ قویمی همراه میشیم تا در ابتدا بشنیم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از نیروهای مسلح ونزوئلا خواست در برابر به گفته وی عوامل کوبایی از مردم خود محافظت کنند. آقای پومپئو با تاکید بر اینکه آمریکا علیه عوامل حمله به مردم اقدام خواهد کرد، ارتش ونزوئلا را فراخواند که به وظیفه خود در زمینه حفاظت از جان شهروندان عمل کنند و در برابر عوامل کوبایی که به نمایندگی از مادورو به مردم حمله کردند بایستد. درگیری‌های مرگبار بر سر ورود کامیون‌های حامل کمک‌های بشر دوستانه به ونزوئلا شامگاه شنبه بحران 6 هفته‌ای در این کشور را به اوج رساند و دست کم 2 کشته بر جای گذاشت. پس از وقوع خشونت‌ها، خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت ونزوئلا اعلام کرد جامعه جهانی باید برای آزادی این کشور همه گزینه‌ها را مد نظر داشته باشد.
No vamos a descansar hasta lograr la libertad de Venezuela. A la comunidad internacional nuestro eterno agradecimiento. Le pedimos que se
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز با انتشار چند توییت تیراندازی به سوی مردم ونزوئلا را محکوم کرد و نوشت کدام دیکتاتور مریضی است که مانع از رساندن غذا به مردم گرسنه می شود؟ بحران عمیق اقتصادی در ونزوئلا از ماها پیش به بروز ابر تورم در این کشور منجر شده و نیروهای وفادار به نیکولاس مادورو در هفته‌های اخیر از ورود کمک‌های بشردوستانه به داخل کشور جلوگیری کردند. در خبر دیگر، الیزابت وارن یکی از نامزدهای عضو حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا اعلام کرد در صورت پیروزی و ادامه پایبندی ایران به برجام، ایالات متحده به این توافق باز می‌گردد. این سناتور ایالت ماساچوست در صفحه توییتر خود نوشت جامعه اطلاعاتی ما دوباره و چند باره گفتند توافق با ایران برای جلوگیری از رسیدن این کشور به سلاح هسته‌ای مؤثر بوده. اگر ایران همچنان به این توافق پایبند باشد، به گفته او، مسلماً من از بازگشت به این توافق حمایت می‌کنم. دونالد ترامپ پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 به یکی از وعده‌های انتخاباتی خود که خروج از برجام بود عمل کرد و تحریم‌های تعلیق شده علیه ایران را دوباره اجرا کرد. دونالد ترامپ چند بار برجام را بدترین توافقی خوانده است که وی تا کنون دیده. در ایران گروهی از کارگران بازنشسته مجتمع نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات سنواتی خود در مقابل این مجتمع تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران بازنشسته نیشکر هفت‌تپه روزهای شنبه و یک شنبه به صورت شبانه روزی با اجتماع مقابل این مجتمع خواستار دریافت مطالبات سنواتی خود شدند. ایلنا نوشته است این کارگران بازنشسته که شمارشون به حدود 500 نفر میرسد طی سال 96 و 97 بازنشسته شده و بعد از گذشت حدود 2 سال هنوز نتوانستند بخشی از مطالبات عقب افتاده سنواتی خود را دریافت کنند. روز یک شنبه جمعی از بازنشستگان فرهنگی و کشوری نیز در تهران مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و در حمایت از کارگران و معلمان زندانی شعار سر دادند. آقای پروستاد،
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از فرهنگ قویمی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکاران هم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. بحران گرانی گوشت در ایران، سازمان بازرسی کل کشور میگوید به پرونده گرانی گوشت وارد میشود.
ریشه قضیه ریشه اقتصادی است، برخورد امنیتی و برخورد پلیسی مثل سایر بازارها، بازار ارز، بازارهای مختلف ما میبینیم افرادی رو به عنوان سلطان مطرح کردن، اینها پاسخگو نیست.
وزیر ورزش دولت حسن روحانی میگوید ورزشکاران فراموش نکنند که در چه فضای امنی زندگی میکنند. این آرامش و امنیت و آزادی است که آنها جرأت پیدا میکنند علیه عالی ترین مسئولان نظام انتقاد کنند.
در برخی مواقع دیدیم که کامنت ها خیلی تند بود، مثلا محمد ارزنده رکورددار پلش طول ایران که دو تا بازی المپیک هم شرکت کرده، کامنتش این بود که آقای سلطانی فر لطفاً دهانتان را ببندید. یا
واکنش‌ها به یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. مهمان برنامه خانواده‌ای بودند که زن بارها از همسرش کتک خورده بود.
این برنامه خودش به نفسه به گمان من تبلیغ یک خشونته.
و اگر تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. پس از مهلت 4 ماهه گروه ویژه اقدام مالی در تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه تا ماه خرداد، مقام‌های ارشد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتند بهتر است لوایح مرتبط با FATF را تصویب کنند. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست تا متوجه تبعات تصمیمشان درباره لوایح مرتبط با پولشویی باشند و به گفته او بر اساس واقعیات تصمیم بگیرند. آقای ظریف روز یک شنبه در دانشگاه تهران با اشاره به مخالفان عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF گفت تا حالا میگفتند اتفاقی نمیافتد، حالا دارند شرایط را میبینند. وزیر امور خارجه ایران پیش از این در نشست 15 مهر ماه مجلس در توضیح شرایط دشواری که به دلیل تصویب نشدن لوایح مرتبط با FATF به ایران تحمیل می شود گفته بود:
نه بنده و نه آقای رئیس جمهور نمی توانیم تضمین بدهیم که با پیوستن به لایحه عدم حمایت مالی از تروریسم مشکلات ما حل خواهد شد، اما می توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد.
از سوی دیگر به گزارش ایرنا، سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس گفت عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه در نشست این فراکسیون گفته است برای عبور از تحریم‌ها و فشارهای موجود بهتر است لوایح مرتبط با FATF تصویب شود. مهرداد لاهوتی در توضیح این سخن عباس عراقچی به فشارهایی اشاره کرد که آمریکایی‌ها به شرکت‌های اقتصادی برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران وارد می‌آورند. احسان مهرابی تحلیلگر مسائل ایران ساکن برلن در آلمان درباره میزان تأثیر سخنان این دو مقام وزارت امور خارجه بر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب لوایح FATF به رادیو فردا می‌گوید:
شبیه این حرف رو قبلا علی مطهری نایب رئیس مجلس هم مطرح کرده بود و گفته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید هزینه تصمیمی که درباره این لوایح میگیره رو بپردازه. قاعدتا سخنان مقامات وزارت خارجه پاسخی هست به فضاسازی‌هایی که مخالفان در چند هفته گذشته داشتن و شدیداً به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتراض کردن و خواستار این شدن که این لوایح تصویب نشه. اما به هر حال تصمیم گیری درباره این لوایح تابع تصمیم کلی نظام جمهوری اسلامی و به خصوص آیت الله خامنه ای هست که به هر حال تصمیم بگیرن که قرار هست درباره ادامه برجام با اروپا چه اقدامی را انجام بدن و قاعدتا در اون چارچوب هست که این تصمیم نهایی گرفته میشه و صحبت‌های مقامات دولت یا از طرف مقابل صحبت‌های مخالفان هم بیشتر در واقع اون فضاسازی سیاسی هست و در اصل موضوع به هر حال تأثیر جدی نداره و تصمیم درباره اصل موضوع بیشتر تابع سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی است.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو پس از چندین جلسه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشده و بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز در دستور کار این نهاد است. با وجود مخالفت قبلی آیت الله خامنه ای در جلسه علنی 15 مهر ماه مجلس نامه ای از او قرائت شد که گفته بود با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارد. با این حال در هفته های گذشته تعدادی از امامان جمعه بارها به این دو لایحه حمله کرده اند و تجمعهایی نیز در برخی از نمازهای جمعه برگزار شده است. در مقابل بانک مرکزی روز جمعه ابراز امیدواری کرد که این لوایح تصویب شوند. این بانک همچنین از تصمیم جدید گروه ویژه اقدام مالی FATF درباره ایران مبنی بر تمدید تعلیق اقدامات تقابلی تا خرداد آینده استقبال کرد. حمید زنگنه استاد اقتصاد در دانشگاه وایدنر شهر چستر ایالت پنسیلوانیا آمریکا در همین زمینه معتقد است
ایران بدون مسئله پولشویی FTF کانال اروپا دوام نخواهد آورد. کانال اروپا هم برای اینه که جلوی شکست برجامو بگیرن. بنابراین کانال اروپا اگر FATF از بین بره اونا نمیتونن کانال مالی رو ادامه بدن و اگر کانال مالی رو ادامه ندن نمیتونن برجامو نگه بدارن. بنابراین دولت جمهوری اسلامی فقط تنها راهی که داره اینه که FATF رو تصویب بکنه، به دنیا اطمینان بده که شفافیت مالی رو در سطر سیاست‌های خودش گذاشته و با دنیا همکاری و مماشات خواهد کرد و اجازه نده که دو مرتبه بره توی لیست سیاه و تمام دنیا رو بر علیه خودش سفارایی بکنه. بنابراین من فکر میکنم که هر کدوم از اینا جداگانه نمیشه بحث کرد. اینا همش یکیه. FATF پشتوانه کانال مالیه و کانال مالی وجود داره که ایرانو به دنیا یه نوعی وصل بکنم. ولی تمام این کارهایی که من عرض میکنم اگر با موفقیت انجام بشه ایرانو برمیگردونه به زمان کلینتون. یعنی اینکه ایران یه مقداری معاملات تجاری با دنیا خواهد داشت، کجدار مریض بخور نمیر تجارت خواهد کرد، ولی مسئله پویایی اقتصاد ایران حل نخواهد شد.
گروه ویژه اقدام مالی FATF روز جمعه 3 اسفند در پایان نشست یک هفته‌ای خود در پاریس برای چهارمین بار به ایران مهلت داد و اعلام کرد تعلیق ایران از لیست سیاه این گروه تا ماه ژوئن 4 ماه دیگر تمدید می‌شود.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آقای ظریف و بعضی از سرکردگان ریز و درشت رژیم ساز جنگ با اسرائیل رو در پیش گرفتن، حالا که 10% از مردم ایران مهاجرت کردن. من به شما آقایون قول میدم اگر راه باز باشد بر فرض تقریبا 100% اگر نگم 90% بقیه مردم ایران هم به اروپا و امریکا مهاجرت میکنن. بنابراین جمهوری اسلامی طرفداری نداره، حمایت کننده ای نداره در ایران برای اینکه وارد یه جنگ بشه، خودش و یه مش امان و انصارش. بنابراین اینقدر ساز و دهل جنگ با اسرائیل نزنیم. مردم ایران مثل اون بار بین جنگ بین عراق و ایران امکان نداره حمایت کنن از شماها.
پیامم برای مردمیه که ویدیو میفرستن یا گلگی میکنن در تظاهرات و اعتصابات و اعتراضاتشون حرف از دولت و روحانی و دوروبریاش میزنن. بیگی میکنم از دولت که این بلا رو سرمون آورده. من تعجب میکنم، میترسیم از اینکه بگیم آقای خامنه ای و بیت رهبری این کارو کرده، یا اینکه واقعا فکر کنیم کار روحانی و دوروبریاش هست. دولت یه آبدارچه که بیشتر نیست، همه اینو میدونیم. موضوع رهبریه و نظام یا رژیم اسلامیه که این بلا رو سر ما آورده. چه کسی چی نمیگه، فقط روحانی میکنیم.
آقای خامنه ای شما که گفتین امنیت ایجاد کردیم برای شما ورزشکارا و کسایی که میخوان کار کنن توی مملکت که راحت بتونن کارشون کنن، حالا نمک نخورن نمک جونو بشکنن. آقای خامنه‌ای کدوم امنیت صحبت میکنید؟ این از اول انقلاب، اون انقلاب فاجعه آمیزتون که 8 سال جنگ رو برای مردم آورد، تا بیاین به انتخاباتی که دست بردین توش رو از نظر روحی و روانی مردم رو بیمار کردین، فرستادین تو خیابونا و بعد شروع کردین به کشتنشون، تا دیما که دیمای 96 مردم از گرسنگی اومدن و سربازاتون باز اونا رو کشتن. آقا جان اگر امنیتی هم هست برای تاج و تخت شماست، نه برای مردم.
وزیر ورزش دولت حسن روحانی میگوید ورزشکاران فراموش نکنند که در چه فضای امنی زندگی میکنند. این آرامش و امنیت آزادی است که آنها جرأت پیدا میکنند علیه عالی‌ترین مسئولان نظام انتقاد کنند. آقای سلطانی‌فر همچنین گفته که ورزشکاران باید درک کنند اگر فشارهای اقتصادی وجود دارد نتیجه تحریم ناعادلانه است و آنها هم بایستی کمی تحمل داشته باشند. این صحبت ها واکنشی بسیاری در بین قهرمانان ورزشی برانگیخت. ساعتی قبل در همین زمینه دیدگاه مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رو پرسیدم که میشنوید.
وزیر ورزش در واقع بعد از اظهارات آقای خامنه‌ای درباره اینکه یه عده‌ای دارن ورزش میکنن اونا باید نمکتون بشکنن و قدر این امنیت رو بدونن، وزیر ورزش هم در واقع داشت به اظهارات وریا غفوری و علی کریمی در اینستاگرام پاسخ میداد که اونا رو اعتراض کرده بودن به اینکه چرا مسئولین مشخصا آقای ظریف اشاره کرده به اینکه افتخار میکنیم به این که تحت فشاریم به خاطر فلسطین و سوریه و یمن و غیره. آقای سلطانی فرداش در واقع پاسخ اونها رو میداد و یه جمله ای هم داشت که خیلی در واقع به ورزشکارا برخورده و اونم اینه که اگر شما جرأت میکنید که از مسئولین عالی رتبه نظام انتقاد کنید، حاصل همین امنیت و آرامش اینه که براتون ما رقم زدن. و اتفاقا ورزشکارهای غیر فوتبالی پاسخ دادن.
واکنش ها زیاد بوده آقای رستم‌پور نسبت به این صحبت آقای سلطانی‌فر؟
خیلی زیاد، یعنی از رشته های مختلف ورزشی و قهرمانان سر. من تا به حال یادم نمیاد که اینقدر با صراحت ورزشکارا مقابل مسئولین ورزشی بیستن و اینقدر محکم و با حتی با در برخی مواقع دیدیم که کامنت ها خیلی تند بود. مثلا محمد ارزنده رکورددار پلش طول ایران که 2 تا بازی‌های المپیک هم شرکت کرده، کامنتش این بود که آقای سلطانی‌فر لطفاً دهانتان را ببندید. یا رهنما قهرمان پاراتکواندو، او در کامنتش نوشته که شما شرافت ندارید، صداقت هم ندارید. یعنی شما نوع واکنش ها رو اصلا نمیتونید با گذشته مقایسه کنید.
علیرضا کریمی ستاره کشتی ایران هم واکنش داشته آقای رستم‌پور.
بله همه، حتی
میشه بگید که دقیقاً چه چیزهایی گفته؟ مثلا علیرضا کریمی چی گفته؟
بله علیرضا کریمی به این اشاره کرده که اگر قراره که ما سختی ها رو تحمل کنیم، شما و خانواده‌تون هم باید تحمل کنید. شما چرا پس از حقوق و مزایا برخوردار هستید؟ شما چرا توی چنین شرایطی زندگی می‌کنید؟ یا امروز ادامه داده آقای داورزنی همین بحث رو و گفته که ما زمان جنگ مردم موشکباران رو تحمل می‌کردن، الان هم باید ورزشکارا تحمل کنن. که خب باز انتقاد شده درباره این که خب پسر آقای داورزنی چرا از امتیازات ویژه در ورزش داره استفاده می‌کنه. همه این واکنش‌ها که تعدادش بسیار زیاده، قهرمانای اسنوکر، رزمی، شنا، متأثر از همین آشفتگی اقتصادی اخیر در ایرانه که به نظر میرسه اگر روند به همین شکل ادامه داشته باشه واکنش هم تندتر خواهد شد.
بعد از صحبت‌های آقای خامنه‌ای که اشاره‌ای داشت غیر مستقیم به صحبت‌های وریا غفوری و علی کریمی، آیا اتفاقی احضاری صورت گرفت برای این دو ورزشکار به وزارت ورزش یا نه؟
خب وریا غفوری رو که احضار کردند و پاسخگو بود، در واقع علی کریمی هم جالبه که به فاصله یک روز از سرمربیگری و مسئولیتی که در باشگاه سفیدرود رشت داره استعفا داده. اینم اتفاق عجیبیه. ولی در طرف مقابل ما وقتی واکنش ها رو میبینیم یا اظهار نظر علی دایی که گفته 5000 نفر رو در سایپا، این افرادی که اومدن مدیران دولتی، از دوستان خودشون، آشنایان خودشون 5000 نفر رو استخدام کردن. و این هر خبرگزاری جالبه که با هر گرایش سیاسی شما خبرگزاری می‌بینید طور از این واکنش ها، یا اینکه خود ورزشکارا تو اینستاگرام در قالب استوری یا پست دارن واکنش نشون میدن به اظهارات وزیر ورزش و معاون وزیر ورزش.
آقای رستم‌پور فیلم سخنرانی وزیر ورزش آقای سلطانی‌فر که در اینستاگرامش گذاشته بود حذف شد بعد از این صحبت ها؟
بله اون پست رو حذف کردن به خاطر اینکه کامنت ها خیلی تند بود. مثلا احسان مهاجر شجاعی که خودش جالب دبیر فدراسیون دو و میدانی بوده و 5 تا مدال آسیایی در دو و میدانی داره، در کامنتش نوشته بود که شما اصلا از کجا وارد ورزش شدید، شما و صالحی امیری رئیس کمیته المپیک. بعد نوشته بود که من در وزارت ورزش وقتی بودم شما پسر خودتون هم آورده بودید، بهش اتاق داده بودید، مسئولیت داده بودید، بعد الان دارید مردم رو نصیحت میکنید، یعنی با چه روحی شما دارید این کارو میکنید. و این واکنش باعث شد که اون پست به طور کلی حذف بشه و مشخص شد که این در واقع برآیند این واکنش ها اینه که اگر وریا غفوری موضوعی رو مطرح کرده بود، چون برخی خبرنگاران اصلاح طلب در شبکه‌های اجتماعی نوشته بودن که ورزشکار بهتره به ورزشش بپردازه و دخالت در مسائل سیاسی نکنه، ولی موج واکنش ورزشکاران رو که می‌بینیم اونها مشخصا به شرایط اقتصادی خودشون و خانواده‌شون گله‌مندن. علیرضا کریمی هم باز با خبرگزاری ایسنا مصاحبه کرده و گفته که من پدر من بعد از 25 سال کارگری با یه مبلغ جزئی داره بازنشستگی روزگارش رو میگذرونه. آیا مسئولینی که دارن الان به ما میگن چطور جرأت کردید انتقاد کنید، آیا خودشون میتونن با این شرایط سخت زندگی کنن که ما رو نصیحت میکنن؟ اینم واکنش علیرضا کریمیه که چند تا مدال جهانی رو به خاطر عدم مبارزه با اسرائیل همونطور که در جریان هستید از دست داده.
گفتگو با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رو میشنیدید درباره واکنش‌های تند قهرمانان ورزشی به صحبت‌های وزیر ورزش. بعد از پخش قسمتی از برنامه تلویزیونی فرمول 1 در ایران که مهمان برنامه خانواده‌ای بود که در آن زن به دلیل کتک خوردن از همسرش 27 بار درخواست طلاق کرده بود، انتقادهای بسیاری متوجه متولیان صدا و سیما شد. در تازه‌ترین مورد پروانه مافی رئیس فراکسیون خانواده مجلس در نامه‌ای به رئیس صدا و سیما از این برنامه به عنوان تبلیغ خشونت علیه زنان در خانواده انتقاد کرده و خواستار ارائه توضیحات درباره علت پخش این برنامه شد. همکارم نوشین سیدحسینی در این باره دیدگاه مهرداد درویش‌پور جامعه شناس ساکن سوئد رو پرسیده که میشنوید.
این برنامه خودش به نفسه به گمان من تبلیغ یک خشونته به دو صورت. یکی این که زنی که مرتبا مورد خشونت قرار گرفته و به هر حال برای جدایی اقدام کرده، به هر دلیلی ناگزیر میشه بعد از جدایی هم برگرده به اون زندگی و در واقع داره نوعی تبلیغ مثبت میکنه این برنامه که زنان ایرانی اگر هم مورد خشونت قرار گرفتید و حتی 27 دفعه برای جدایی اقدام کردید، به صلاح شماست که برگردید به اون زندگی سابق، وگرنه مرد شوهرتون میره یه زن دیگری میگیره. نه فقط از این نظر تبلیغ توجیه خشونت و فراخواندن زنان به تن دادن به اونه، بلکه نفس نشان دادن صحنه در تلویزیون در جلوی میلیون ها نفر که این زن دائما مورد خشونت قرار میگرفته و این گور عادل سازی نوعی تحقیر روانی هم اون زن و هم همه زنان دیگری است که مورد خشونت قرار میگیره. از این نظر به گمان من نه فقط به جهت تلاش برای عادی سازی خشونت تبلیغ خشونت تلقی میشه، بلکه به عنوان یک نوع تأخیر روانی زن مورد خشونت قرار گرفته که راهی جز بازگشت به زندگی سابقش نداره، خود این هم نوعی تبلیغ خشونت.
بنابر آمار بیش از 60% زنان ایرانی با خشونت مواجه هستند. ما چرا در جامعه ایران با چنین آماری روبرو هستیم؟
اولا خشونت علیه زنان یک پدیده جهانی در همه جای دنیا وجود داره و بخشی اصلا نظام جنسیتی نابرابر قدرتی که سلطه مردان بر زنان هست. اما در مورد ایران خب به دلایل معینی این مسئله خیلی شدیدتره. یکی اینکه زنان ایران بین 14-16% بازار کار رو به خودشون اختصاص دادن، یعنی بخش غالبی از زنان ایرانی همچنان در واقع توسط مردانشون امرار معاش میشن، بنابراین امکان این وابستگی اقتصادی زنان به مردان باعث میشه که نتونن در برابر در واقع خشونت‌های مردان بایستن و به دلیل وابستگی اقتصادی اون رو تحمل میکنن. علاوه بر اون به لحاظ فرهنگی هم جامعه ما به گونه ایست که خشونت امری عادی، همین نمایش تلویزیونی نشون میده که چقدر این مسئله سهل انگارانه باش برخورد میشه و وقتی که شما با یک جامعه
سر و کار دارید که خشونت بخش نهادینه شده، هنجار اجتماعی، خشونت علیه زنان آن واکنش و اون قبحی رو که باید داشته باشه رو در واقع در بر نداره. بنابراین سطح توقع زنان و اینکه واکنش نشون بدن در برابر اون کمتره و مردان بیش به جای اینکه با مجازات نه فقط قانونی روبرو بشن بلکه طرد بشن به لحاظ اجتماعی به خاطر توسل به خشونت علیه زنان، به جای اون کار میبینیم که این زنان هستن که تازه وقتی مورد خشونت قرار میگیرن میگن خب مرد کنترلش از دست داده.
به نظر شما آیا کودکان طلاق بیشتر از کودکان شاهد خشونت در خانواده آسیب ببینند؟
کودکان شاهد خشونت در خانواده در جامعه شناسی مدرن و از اونا به عنوان فقط شاهد نام نمیبرن، به عنوان قربانیان خشونته، چون خودش یک خشونت روانی علیه بچه است که شاهد در واقع کتک خوردن مادرش هستش. علاوه بر اون تمام جامعه شناسان مدرن که امروز تاکید میکنن جدایی ها الزاماً برای کودکان آسیب پذیری در بر نداره، تاکیدشون بر اینه کوتاه مدت ممکنه بچه ها ناراحت بشن، فشار روحی روبرو بشن، ولی طلاق آلترناتیو یک زندگی سالم نیست. طلاق آلترناتیو یک زندگی به شدت پرتنش و از جمله خشونت آمیزه. و از این نظر بچه هایی که اتفاقا جدا شدن، تحقیقات نشون میده که به مراتب در موقعیت بهتری قرار گرفتن به خاطر اینکه از اون خشونت ها جدا ماندن.
گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنیدید با مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد. شما هم اگر درباره همین موضوع دیدگاه و نظری دارید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-12. اما لالایی برای کودکان سوریه عنوان آهنگ برگزیده است که هومن خلج دانش آموختی رشته موسیقی در بلژیک ساخته. قرار است این قطعه را یک ارکستر بزرگ اجرا کند. بیشتر بشنوید از جزئیات این موضوع از شهرام میریا.
هومن خلج دانش آموخته رشته آهنگسازی از 13 سالگی وارد دنیای موسیقی شده، 20 سال است از ایران به بلژیک مهاجرت کرده و تحصیلات دانشگاهی خود را در این کشور به پایان برده. لالایی برای کودکان سوریه یکی از ساخته‌های بیکلام این هنرمند است که آن را به تمام بچه‌هایی که در جنگ به سر می‌برند تقدیم کرده. آقای خلج پیش از پرداختن به چگونگی انتخاب این قطعه برای اجرا، ابتدا درباره تحصیلات خود در رشته آهنگسازی اینطور به رادیو فردا گفته:
من تحصیلات موسیقیمو تونم بگم به صورت حرفه‌ای و آکادمی در بلژیک انجام دادم. موسیقی رو در سن 13 سالگی در ایران آغاز کردم. پس از مهاجرت به بلژیک در کنسرواتوار شهر لوون که در حقیقت یک موزیک آکادمی موسیقی است، اونجا دوره فشرده دیدم. دوره‌ای از جمله نوت خونی، نوت نوشتن، پیانو کلاسیک و در همین دانشگاه در رشته موزیک تئوری، موزیک نوشتاری و آهنگسازی موسیقی تونال فارغ‌التحصیل شدم.
آقای هومن خلج، شما در یک کارگاه بین المللی آهنگسازی برای ارکستر حرفه‌ای سمفونیک شرکت کردین. چطور شد که از میان 30 آهنگساز جوان در دنیا شما و 12 نفر دیگه انتخاب شدن؟
از اقصی نقاط دنیا در این برنامه شرکت کردن آهنگسازان جوان تا سن 40 سال. در مرحله اول 30 نفر از کل دنیا برای شرکت در این کارگاه آهنگسازی انتخاب شد و سپس 5 ماه ما فرصت داشتیم تا قطعه رو برای ارکستر سمفونیک بنویسیم. از اون 30 نفری که اومده بودند دعوت شدن به بلژیک و 5 روز اینجا به صورت فشرده زیر نظر استاد وینران و هیئت داوران در نهایت از بین آهنگسازها فقط 13 نفر رو انتخاب کردند که کارشون توسط یکی از حرفه‌ای ترین ارکستر سمفونیک بلژیک به نام ارکستر سمفونیک آنتورپن که یک ارکستر حرفه‌ای و مطرح بلژیک است اجرا خواهد شد. من یکی از این 13 نفر هستم و تنها ایرانی هستم که در این برنامه انتخاب شدم و شرکت خواهم کرد. این قطعه رو فقط من نوشتم لالایی برای بچهای سوریه و ارکستر کار اونها را جداگانه اجرا خواهد کرد. کارها برای ارکستر سمفونیک بزرگ نوشته شده و ارکستر سمفونیک قطعه منو اجرا میکنه. به عنوان مثال قطعه من تموم میشه، قطعه آهنگساز دیگه رو از اوکراین اجرا میکنه، بعد آهنگساز انگلیسی، بعد آهنگساز هلندی و غیره.
هومن خلج آهنگ بی کلام لالایی برای کودکان سوریه را با الهام از لالایی های مرسوم در ایران به نحوی ساخته که بتوانان را در ارکسترهای بزرگ دنیا اجرا کرد. در این قطعه که ترکیب و آمیزه‌ای از موسیقی شرق و غرب است، حس اعتراض، بازی، شادی، امید، خشم، ترس و استراب و وحشت از جنگ نهفته. این آهنگ برگزیده قرار است به وسیله ارکستر سمفونیک شهر آنتورپن بلژیک اجرا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان این مجله میرسیم. در ساعت 23 بار دیگر با شما خواهیم بود.